شنوندگان گرامی، ساعت 6:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری الا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد سفر زلمه خلیزاد، نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان به کابل. در یک ماه گذشته میلادی 4 هنرپیشه افغان از جهان چشم پوشیدند. مطالب دیگر هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
والی بادغیس میگوید که در انفجار ماین در خانه یک فرمانده طالبان در ولسوالی مقرین ولایت دیشب 6 عضو خانواده این فرمانده کشته شدند. اما مرد به نام عبدالوهاب باشنده ولسوالی مقر ادعا کرده که در حمله هوایی 5 کودکش و همسر برادر او کشته شدند. سازمان صحی جهان از حکومت‌ها در سراسر جهان خواسته است که برای مقابله با شیوع ویروس کرونا در داخل کشورها آمادگی داشته باشند. و وزیر خارجه ایالات متحده خواستار پیشرفت واقعی در روابط دو جانبه با بلاروس شد. تفصیل خبرها. انتظار می رود زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان، درباره مذاکراتش با طالبان به رهبران حکومت افغانستان معلومات دهد. یک منبع معتبر حکومت افغانستان به رادیو آزادی گفت خلیلزاد امروز به کابل رسید. دفتر خلیلزاد در پیام به رادیو آزادی نیز تایید کرده که او وارد کابل شده است. خلیلزاد دیروز در پاکستان بود و پیش از آن از شهر بروکسل پایتخت بلژیم دیدن کرد. وی با شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان و قمر جاوید باجوه لوی دیرستی از این کشور در اسلام آباد ملاقات کرد. وزارت خارجه پاکستان در خبرنامه گفته که خلیلزاد در ملاقات با قریشی معلومات درباره گفتگوها با طالبان را شریک کرده است. وزیر خارجه پاکستان گفته است پس از توافق آمریکا و طالبان زمینه برای گفتگوهای بین الافغانی فراهم خواهد شد. تا حال بیش از 10 دور گفتگوها میان نمایندگان آمریکا و طالبان در دوحه پایتخت قطر برگزار شده است، اما هنوز معلوم نیست آنها چه وقت به توافق صلح دست خواهند یافت. والی بادغیس میگوید در انفجار ماین در خانه یک فرمانده طالبان در ولسوالی مقر این ولایت 6 عضو خانواده وی کشته شدند. عبدالغفور ملکزی امروز به رادیو آزادی گفت رویداد دیشب اتفاق افتاده است. ملکزی افزود
انفجار است، انفجار خودش از خانه است. این خانه در خود ماینشان انفجار کرده، خودشان ماین جور میکرد و بم جور میکرد، اما خودشان به دست خود کشتند. خودش کماندان است، فامیل خودشان از شهید شدند.
اما مرد به نام عبدالوهاب باشنده ولسوالی مقر ادعا می کند که در حمله هوایی 5 کودکش و همسر برادر او کشته شدند. وهاب به خبرنگار رادیو آزادی گفته که در یک مؤسسه کارگر است. این مرد به رسم اعتراض اجساد قربانیان را به شهر قلعه نو ولایت مرکز ولایت بادغیس آورده است. والی بادغیس پذیرفت که حمله های هوایی دیشب در ولسوالی مقر اجرا شده، اما به گفته او به غیر نظامیان آسیب نرسیده است. برخی اعضای خانواده و بستگان امید نظامی باشنده کابل خواستار پیگیری قضیه قتل وی شدند. آنها امروز در چهارراهی شهید نزدیک ساختمان وزارت داخلی افغانستان در کابل خیمه تحصن برپا کردند. تحصن کنندگان هشدار می دهند تا زمانی که عاملان اصلی این رویداد بازداشت نشوند به تحصنشان ادامه خواهند داد. فرید نظامی کاکای امید نظامی به رادیو آزادی گفت
میبرنش جا پشت خانه خود، پیش از این موتر زره میباشه، یک از این موتر زره خود پایین میشه، از پایین نقطه حاکم سر از این انداخت میشه، که انداخت میشه خودش هم شهید میشه، یک افسر پلیس هم شهید میشه، دوتا بودیگاردهش هم زخمی میشه.
پلیس میگوید که امید نظامی شام روز پنجشنبه هفته گذشته در جریان درگیری در منطقه بهارستان کابل کشته شد. فردوس فرامرز سخنگوی قماندانی امنیتی کابل به رادیو آزادی گفت که پلیس عامل اصلی این قتل را بازداشت کرده و او به جرمش اعتراف کرده است. فرامرز افزود که نظامی نیز با خود اسلحه داشت و بررسی در این باره ادامه دارد. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. سازمان صحی جهان WHO از حکومت‌ها در سراسر جهان خواسته است که برای مقابله با شیوع ویروس کرونا در داخل کشورها آمادگی داشته باشند. این را WHO امروز در حال اعلام کرد که شمار قربانیان این ویروس در چین به 259 تن رسیده است. مصاب شدن نزدیک 11800 تن دیگر نیز به این ویروس تایید شده است. پیش از این سازمان صحی جهان وضعیت اضطراری جهانی اعلام کرده بود. گوادین گالیا نماینده این سازمان در پکینگ به خبرنگاران گفت کشورها باید در برابر سرایت احتمالی ویروس آماده کشورها در برابر سرایت احتمالی ویروس آمادگی داشته باشند، طوری که موارد ویروس را به زودترین فرصت ممکن تشخیص دهند و برای کنترل شیوع داخلی آن آماده باشند. ایالات متحده دیروز اعلام کرد که شهروندان کشورهایی که در دو هفته گذشته به چین رفتند اجازه ورود به خاک آمریکا را نخواهند داشت. وزارت خارجه چین این اقدام ایالات متحده را نامهربانانه خوانده است. اسکات موریسن صدر اعظم استرالیا نیز اقدام مشابه را امروز اعلام کرد. پیش از آن ژاپن، ایتالیا، منگولیا و سنگاپور چنین اقدام را روی دست گرفته بودند. بیرون از چین در دست کم 25 کشور از مبتلا شدن افراد به ویروس کشنده کرونا گزارش شده است. مایک پومپیو وزیر خارجه ایالات متحده خواستار پیشرفت واقعی در روابط دو جانبه با بلاروس شد. پومپیو در نشست خبری مشترک با الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس در شهر منسک پایتخت این کشور امروز شنبه اول ماه فوریه گفت مطمئن هستند مشترکاً می توانند در تمام ابعاد روابطشان پیشرفت واقعی کنند. لوکاشنکو ابراز امیدواری کرد که فصل جدید در روابط کشورش با ایالات متحده گشوده شود. از سال 1994 میلادی به این سو اولین بار است که یک وزیر خارجه ایالات متحده از بلاروس دیدن میکند. مقام ریاست جمهوری بلاروس در سال 1994 ایجاد شد و از آن زمان به بعد لوکاشنکو رئیس جمهور است. او که در غرب عنوان آخرین دیکتاتور اروپا توصیف شده است، تلاش کرده روابط کشورش را با واشنگتن بهبود بخشد. وی در این حال درک میکند که بلاروس در بخش انرژی و کمک مالی شدیداً به روسیه متکی است. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان سپاسگزاریم. در ادامه با همکارم سید سمی عباس باشید.
ساعت 6:37 است و حالا هم توجه کنید به پیشگویی اوضاع جوی افغانستان از فرشته ندا.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان را اداره هواشناسی افغانستان بر سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 5 و پایین‌ترین منفی 3. هرات آسمان ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 14 و پایین‌ترین 2. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 14 و پایین‌ترین 2. مزار شریف آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 16 و پایین‌ترین 3. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 16 و پایین‌ترین 3.
در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آماده اند. نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان امروز صبح به کابل رسید. یک تحلیلگر می گوید
هغه به تکوی امریکا به تکوی په دې کې افغانستان دولت مکلفیتونه بسوي، نو هغه کوم باسنه چې د طالبان سره پر دغه مورد باندې کړی دي افغان دولت ته حتما معلومات ورکوي.
معاون شورای عالی صلح افغانستان هم در این مورد صحبت کرده است.
تمرکز موضوع شاید موضوع کمپستان خشونت و آتش باش هم باشه و عین وقت موضوع حیات هم باشه.
مقامات صحی افغانستان میگویند که تا حال هیچ موردی از ویروس کرونا در افغانستان ثبت نشده است. موضوع استیناف طلبی در کمیسیون شکایات انتخاباتی به کجا رسیده است؟ در ماه اول سال جاری میلادی 4 هنرپیشه سینما و تئاتر افغانستان از جهان چشم پوشیدند و در مسائل جهانی بحث روی موضوع استیضاح رئیس جمهور ترامپ را داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، زلمه خلیلزاد پس از گفتگو با مقام های پاکستان صبح امروز وارد کابل شده است. یک منبع حکومتی افغانستان میگوید که آقای خلیلزاد امروز با رئیس جمهور غنی و برخی مقام های دیگر افغان گفتگو دارد. در این حال حاجی دین محمد معاون شورای عالی صلح میگوید که تمرکز گفتگوهای خلیلزاد با مقامهای افغان در مورد ترکیب هیئت مذاکره کننده و آتش بس می باشد. نسیم شفق با جزئیات بیشتر.
زلمه خلیلزاد به هدف گفتگو با دولت مردان افغان درباره روند صلح افغانستان به کابل آمده است. یک منبع حکومتی که به علت حساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که آقای خلیلزاد با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری و دیگر مقامهای افغان دیدار میکند. به گفته این منبع نماینده آمریکا برای صلح افغانستان درباره نتایج دیدارش با مقامهای پاکستانی و پیشرفت‌ها در روند صلح با طالبان به رهبران حکومت وحدت ملی و سیاسیون افغان توضیح خواهد داد. در همین حال حکمت اعظمی معاون مرکز مطالعات صلح و خشونت میگوید که آقای خلیلزاد تمام جزئیات گفتگوهایش با طالبان را با مقامهای افغان در میان خواهد گذاشت.
بحث‌هایی را که او در دوحه با طالبان انجام داده، به ویژه شرایط کاهش خشونت از سوی طالبان و مکلفت‌های سه جانبه یعنی آمریکا، طالبان و دولت افغانستان با مقام‌های افغان شریک می‌سازد. همچنین گفتگوهایی که آقای خلیلزاد با طالبان کرده است در مورد آن معلومات کامل به حکومت داده خواهد شد.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان پیش از آمدن به کابل با مقام‌های پاکستانی در اسلام آباد دیدار کرد. در خبرنامه وزارت امور خارجه پاکستان آمده که آقای خلیلزاد معلومات تازه درباره روند گفتگوهای صلح را با وزیر خارجه پاکستان شریک ساخته است.
گزارش بود در مورد اینکه زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان پس از گفتگو با مقام‌های پاکستانی صبح امروز وارد کابل شده است. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که کاهش خشونت و چگونگی ترکیب هیئت مذاکره کننده حکومت با طالبان محور اصلی گفتگوهای زلمه خلیلزاد با مقامات افغان است. عزیز الله دین محمد معاون این شورا میگوید که موضوع آتش بس و کاهش خشونت یگانه مانع در برابر امضای توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان میباشد. نسیم شفق در این باره با آقای دین محمد صحبت کرده و آقای دین محمد در پاسخ به اولین سوال میگوید
تمرکز موضوع شاید موضوع کم شدن خشونت و آتش بس هم باشه و عین وقت موضوع هیئت هم باشه.
خب آقای خلیلزاد در حال به کابل میاد که پیش از این به پاکستان رفت و با مقام های پاکستانی دیدار هم کرد. چی فکر میکنین که نتایج از این دیدارها چقدر خاطر است بر روند صلح که بسیار پیشرفت هم کرده تاثیر بگذاره؟
طبعا شما میفهمین که امریکای کوشش بسیار زیاد میکنه که همکاری پاکستان با خود داشته باشه و این حقیقت هم است که پاکستان در باره صلح افغانستان واقعی همکاری کنه میتونه. دیگه از این خاطر بخیر وقتن پا وقتن که خلیلزاد به پاکستان میره بعد هر مابین هر مذاکره یا داخلش علت شمیست که اونا را در جریان میگذاره و دومیست که اونا را همیش همکاریش با خود جلب کنه.
بله و آجیس حالا که آقای خلیلزاد به کابل آمده و دیدار داره با دولت مردای افغانستان و چهره های سیاسی افغانستان، حتما اختلافی که در مورد مسائل صلح و گفتگوی میان افغان ها به نحو در افغانستان وجود دارد اختلاف ها را کم کند در مورد مذاکرات میان افغان ها؟
من یقین دارم که کوشش خواهد کرد که صلح رسانه که مو یک هیئت متفقه که هم دولت دو باشه و هم نمایندگی از احزاب و جناح‌های مختلف سیاسی که در افغانستان هستن از اینا بکنه، شاید به این باره زیاد ترکیز شرزی موضوع باشه.
و آجی صاحب سوال آخری که بجز از موضوع آتش بس و کاهش خشونت ها که دو موضوعی است که حکومت افغانستان بر آتش بس تاکید داره و طالبان به نحو بر اساس گزارش ها به کاهش خشونت ها علاقمند هستند، بجز از این آیا مسائل جدی تر دیگری که بتونه مانع در برابر امضای توافقنامه میان طالبان و امریکا باشه وجود داره یا نه؟
ما حقیقت فکر میکنم زیاد موضوع یعنی آتش بس و کاهش خشونت است که یه موازی شوانه که کاهش خشونت معنی چی؟
صحبت بود با عزیز الله دین محمد معاون شورای عالی صلح افغانستان.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که در شفاخانه های دولتی تمام ولایت ها آمادگی ها برای تداوی بیماران احتمالی ویروس کرونا گرفته شده است. عطاالله سعیدزاده مسئول بخش مبارزه با ویروس کرونا در وزارت صحت عامه افغانستان اظهار داشت که تا حال هیچ مورد مشکوک این ویروس در کشور ثبت نشده است. نصرت پارسا گزارش می‌دهد.
مردم در کابل پایتخت افغانستان از احتمال انتشار ویروس کرونا به این کشور نگران هستند. نگرانی آنها از کمبود امکانات برای تشخیص و تداوی این ویروس است. عطیه و هیله دو تن از باشندگان کابل در این باره به رادیو آزادی گفتند:
از ویروس کرونا سخت به تشویش هستم، به خاطر که زیادتر سر طبقه غریب امکاناتش است که چون ما به دسترسی به هیچ امکانات ندارن و دولت هم هیچ کدام آمادگی نگرفته و نمیتونه بگیره، به خاطر که دولت خودش چیزی ندارد داخل شفاخانه خود، اما شفاخانه شخصی که داره او به بسیار پول بلند و بسیار قیمت بلند مریض آیا تداوی کرده بتونه نتونه.
به خاطر مرض کرونا ما بسیار به تشویش هستیم، باید حکومت در این مورد جدی اقدامات خود بگیره، به خاطر که مملکت ما کلگی میفهمه که یک مملکت مانده است و قدر دسترسی مردم نداره، باید حکومت همیال سر وقت است که جلوگیری جدی از دروازه های شهر بگیره که این مرض داخل شهر نشه.
ویروس کرونا برای اولین بار حدود یک ماه پیش در شهر ووهان چین شیوع کرد. این ویروس که از انسان به انسان میتواند انتقال کند در برخی کشورهای دیگر مانند فرانسه، آمریکا، استرالیا و هند هم به ثبت رسیده است. این ویروس در چین تا حال حدود 12,000 تن را آلوده کرده و نیز بیش از 250 تن دیگر جان باختند. به دنبال شیوع این ویروس اخیراً سازمان جهانی صحت وضعیت اضطراری جهانی اعلام کرد. برخی کشورها از جمله آمریکا، پاکستان و کشورهای اروپایی بر رفت و آمد به چین محدودیت وضع کردند. اما افغانستان در این راستا چی کرده است؟ عطاالله سعیدزاده مسئول بخش مبارزه با ویروس کرونا در وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که در تمام شفاخانه‌های دولتی در ولایت‌ها برای قرنطین کردن بیماران مشکوک مبتلا به بیماری کرونا آمادگی گرفته شده است.
زمونږ د شفاخانو تیمونه دي چې شفاخانو تیمونه چې ډاکټر سیبارو د ټریننګونو ورکړل شوی دي چې څنګه د مریض راځي زهر
در شفاخانه‌ها به ډاکټران آموزش داده شده است که از بیماران کرونا چگونه خود را محافظت کنند و چگونه به آنها رسیدگی کنند. ما آمادگی کامل گرفتیم. حالا مشغول این هستیم که اگر این بیماری به افغانستان بیاید چگونه به آن رسیدگی کنیم. اما خوشبختانه تا حال هیچ واقعه مشکوک ثبت نشده است.
په هغه ملکونو کې دی چې ریسک یا خطر داخل هیواد ته نه دی راغلی.
با گفته مسئولان وزارت صحت عامه افغانستان، از زمان شیوع این بیماری در چین تا حال چندین نشست اضطراری میان ادارات مربوط برگزار شده و این نشست ها همچنان ادامه دارد. وزارت صحت عامه همچنان تیم های صحی را به میدان های هوایی کشور فرستاده تا مسافران را که از چین برمیگردند معاینه کنند. در صورت برخورد با موارد مشکوک، وزارت صحت عامه گفته که شخص مشکوک مبتلا به بیماری کرونا برای 14 روز قرنطینه خواهد شد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان فعالیت‌های خود را بر بررسی 5 مورد درخواست استیناف خواهی متمرکز کرده که شامل حدود 300 هزار رأی جنجالی می باشد. قاسم الیاسی عضو این کمیسیون امروز شنبه در نشست خبری در کابل گفت که تصمیم‌های کمیسیون شکایات انتخاباتی درباره این 5 مورد تا 2 روز دیگر اعلام خواهد شد. حمید حکیمی از کابل گزارش دارد که با هم بشنویم.
از 3 روز به این سو اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان درباره 5 مورد جنجالی مربوط به شکایات انتخابات ریاست جمهوری بحث و گفتگو میکنند. این موردها شامل بیش از 102 هزار رای خارج از زمان، 107 هزار رای مشکوک، 2423 محل رای‌دهی، تفاوت یارا میان برگه‌های نتایج و آمار بیومتریک از 1 تا 5 رای و تفاوت یارای برگه‌های نتایج با اطلاعات بیومتریک از 6 رای به بالا. قاسم الیاسی از کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید دیدگاه ها برای تصمیم گیری در مورد این 5 مورد نزدیک شده و تصمیم کمیسیون تا دو روز دیگر نهایی خواهد شد.
ذهنیت ها نزدیک شده، انشالله که به زودترین وقت شاید فیصله هایی خواهیم بود در مورد این کیسا، و این کیسا اگر فیصله شود تقریبا 95% کار ما خلاص است که ما وعده میدیم برای مردم و ملت افغانستان که خیلی انتظار کشیدن، انشالله زودتر از موعد قانونی اون فیصله خواهد شد.
اما منابع در کمیسیون شکایات انتخاباتی میگویند فیصله روی این 5 مورد نهایی شده و آماده امضا است. در همین حال محمد رضا فیاض معاون سخنگوی این کمیسیون میگوید روند تصنیف پرونده های استیناف هایی در 21 ولایت به پایان رسیده و در ولایت های دیگر نیز در آینده نزدیک به پایان خواهد رسید.
بر اساس آخرین گزارش ها در 21 ولایت تصنیف انجام شده، در تعداد معدودی از ولایات این تصنیف باقی مانده که ظرف امروز و فردا هم این روند جریان داره.
کمیسیون شکایت انتخاباتی بیش از 6200 شکایت استنافی را در مورد انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان در 29 ولایت دریافت کرده و پروسه تصنیف بندی آن را هفته گذشته آغاز کرده بود. این در حال است که راس ویلسن شارژ دافیر سفارت آمریکا در کابل به روز پنجشنبه در توییتی از کمیسیون های انتخاباتی خواست که به گونه شفاف و هماهنگ کار کنند تا رای دهندگان از نتایج انتخابات مطمئن شوند. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ششم ماه میزان برگزار شد. نتایج ابتدایی انتخابات با حدود 3 متأخر در اول ماه جدی اعلام شد. انتظار می رود که نتایج نهایی پس از فیصله کمیسیون شکایت انتخاباتی اعلام شود. رادیو آزادی.
در یک ماه گذشته 4 هنرپیشه سینما و تئاتر افغانستان درگذشتند. نخستین ماه سال جاری میلادی برای خانواده هنر در افغانستان دردناک بود. ممنون مقصودی، چهره مشهور سینمای افغانستان، ماه جنوری را ماه سیاه برای سینمای افغانستان میداند. نسیم شفق گزارش دارد که با هم بشنویم.
ماه اول سال 2020 میلادی برای خانواده سینما، تئاتر و نمایش افغانستان ماه تاریک بود. در این ماه 4 جنازه از خانواده هنر افغانستان برداشته شد و یک بازیگر هم با سینما خداحافظی کرد. ممنون مقصودی، چهره شناخته شده سینمای افغانستان و استاد هنرهای زیبا در پوهنتون کابل، ماه اول سال 2020 میلادی را برای خانواده سینمای این کشور ماه تاریک می خواند.
این یک ماه تاریک و تراژدی بزرگ برای صنف سینما و تئاتر ما بود. در این ماه استاد اسد تاجزی از میان ما رفت. آصف جلالی از قهرمانان بخش کمدی با ما خداحافظی کرد. قادر فروخ بازیگر مهم سینمای افغانستان و جوانشیر حیدری رئیس اتحادیه سینماگران افغانستان وفات کرد. من واقعا جنوری را ماه سیاه برای بخش هنر می دانم.
آصف جلالی و اسدالله تاجزی در روز اول سال 2020 میلادی درگذشتند. اسدالله تاجزی لقب استادی را از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ به دست آورده بود. جلالی به علت سکته قلبی درگذشت. او ممثل توانا و گرداننده برنامه تفریحی شبخند در یک تلویزیون خصوصی بود. آصف جلالی 52 سال داشت و به کاکا آصف مشهور بود. او نخستین کارش را با تلویزیون ملی افغانستان آغاز کرده بود.
خلاص دیگه ما کار نکنم، او فول کنه مردیم، او فول کنه مردیم، تمام روز و نموره کتی صافی پاک کنم دیگه چی دردستیم بگیش.
در ششم ماه جنوری سال 2020 قادر فرخ سینماگر مشهور افغانستان در ترکیه درگذشت. قادر فرخ نیز لقب استادی را در بخش تمثیل به دست آورده بود و در فیلم ها و پارچه های تمثیلی متعدد نقش بازی کرده بود.
گفت آخره برات میگم، پوستش میکنی پیسش علالت، نمیکنی اینما تو بی پوست میوردارمش.
در 21 ماه جنوری سال جاری میلادی جوانشیر حیدری رئیس اتحادیه سینماگران افغانستان نیز در عمر 68 سالگی با جهان فانی وداع کرد. او در سال 1358 خورشیدی فعالیت‌هایش را با رادیو افغانستان آغاز کرده بود. در کنار این تراژدی خبر دیگر این پخش شد که رسول ایمان بازیگر جوان سینما با فعالیت‌های هنری خداحافظی کرد. آقای ایمان به رادیو آزادی گفت که در فیلم آخرش به نام حسن از بانک‌های خارجی بدهکار شده و در حال حاضر در رستورانت در کانادا مشغول کار است. اما در همین ماه 3 بازیکن جوان یک فیلم افغانی توانستند که جایزه بازیگران خوب را در جشنواره نوروزه فیلم‌های جنوب آسیا در بنگلادش به دست بیاورند. این فیلم را که هوا مریم عایشه نام دارد، سهرا کریمی رئیس افغان فیلم افغانستان کارگردانی کرده است. خانم کریمی در این باره میگوید
که فیلم ما در بخش فیلم‌های آسیایی رقابت داشت که جایزه بهترین بازیگری را برد. هر سه بازیگر فیلم، یعنی هم آرزو آریاپور در نقش هوا، فرشته افشار در نقش مریم و اسما ابراهیمی در نقش عایشه، هر سه اینها یک جا جایزه بهترین بازیگری را بردند.
خانم کریمی میگوید که بازیگران دیگری در بخش سینما، تئاتر و تمثیل نقش آفرینی خواهند کرد، اما جای آصف جلالی، اسدالله تاجزی، قادر فرخ و جوانشیر حیدری همچنان خالی خواهد بود.
Israel has many friends and allies.
Human rights,
but when they're mistaken,
human rights.
Российской Федерации неизменно
исходит. Зона свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
سناتوران ایالات متحده خواهان رأی‌گیری نهایی در مورد محاکمه استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور شدند. آنان خطنامه را در این مورد تصویب کردند و قرار است رأی‌گیری در 5 ماه فوریه صورت بگیرد. مصطفی صدیقی موضوع را دنبال کرده است.
سناتوران خطنامه را به روز جمعه تصویب کردند و گفتند در 5 ماه فوریه، یعنی تا چند روز آینده، رأی‌گیری نهایی میکنند. چند ساعت پیش از آن سناتوران به یک درخواست اصلی اعضای کانگرس از حزب دموکرات رأی مخالف دادند، 51 رأی در برابر 49 رأی. دموکراتان خواهان حضور شاهدان و اسناد مرتبط بر روند محاکمه استیضاح ترامپ بودند. اونها امید داشتند که کسان مثل جان بولتن، مشاور پیشین امنیت ملی ترامپ، که از اصل موضوع آگاهی دارند، بیایند و گواهی بدهند. با گزارش نیویورک تایمز، بولتن در کتاب جدید خود با نقل از ترامپ نوشته که در ماه آگست به او گفته بود که میخواهد $391 میلیون کمک نظامی به اوکراین را به حال تعلیق درآورد تا زمانی که کیف در تحقیقات درباره دموکرات‌ها به شمول جو بایدن، رقیب بالقوه انتخاباتی ترامپ، و پسرش هانتر بایدن کمک نکرده باشد. و شما میدونین که این مسئله برمیگرده به مکالمه تلفنی ترامپ با همتای اوکراینیش ولادیمیر زلنسکی در ماه جولای سال 2019. دموکراتان در 18 جنوری امسال اتهام وارد کردند که ترامپ با استفاده از قدرت رسمی خود بر حکومت اوکراین فشار آورده تا به سود شخصی و سیاسی او در انتخابات ایالات متحده مداخله بکنه. اتهام دیگر این است که ترامپ بعداً از تحقیقات کانگرس جلوگیری کرده. ترامپ هم این اتهام ها را رد کرده و گفته که هیچ کار نادرست نکرده. او روند استیضاح را کودتا علیه خودش خوانده. پس از رأی‌گیری دیروز، مچ مکانل، رهبر اکثریت جمهوری‌خواه در سنای آمریکا، گفت که با حضور شاهدان و اسناد مربوط به محاکمه نیاز نیست، چون که به گفته او تحقیقات قبلی در مجلس نمایندگان در این مورد کافی بوده. اما دو سناتور جمهوری‌خواه به نفع حضور شاهدان در سنا رأی دادند، یکی میت رامنی و دیگر هم سوزان کالینز. دموکراتان اما خشمگین بودند. چاک شومر، رهبر اقلیت دموکراتان در سنا، به خبرنگاران گفت امریکا این روز را به یاد خواهد داشت که به گفته او متاسفانه سنا به مسئولیت‌هایش عمل نکرد، و شومر افزود که سنا از حقیقت روی گرداند.
خب، با نظر داشتی صحبتهایی که شده، تحولات اخیر پس از رأی‌گیری نهایی، آیا ترامپ در قدرت خواهد ماند؟
این سوال مهم است. ناظران و تحلیلگران میگویند تبرئه ترامپ از این روند تقریبا مشخص است، چون که سناتوران جمهوری خواه از 100 کرسی در سنا 53 کرسی را در اختیار دارند و رئیس جمهور ترامپ هم از حزب جمهوری خواه است. برای دور کردن ترامپ از قدرت بر رأی 2/3 اکثریت سناتوران نیاز است، چیزی که محتمل به نظر نمی رسد. حالا بحث و استدلال های نهایی به تاریخ 3 فوریه به ساعت 11 به وقت واشنگتن صورت می گیرد.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. من سید سمی عباس و همکار تکنیکی شمشاد زدران از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.